الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوشنبه 29 بهمن 1403 و بحث ما در فقه مقاومت. حتی روز 29 بهمن هم خودش روز مقاومت هست، روز مقاومت مردم تبریز داره. در 40 19 دهه دیگه، 19 دهه قم، 40 29 بهمن که تبریز گرفت. فکر میکنم بعدش یزد گرفت اگه اشتباه نکنم. آره بعد یزد گرفت و این یه قدری فکر کنم بعدش هم کرمان گرفت. آره اینه، این 40 قدری. و امروز هم فکر کنم پیش آقا میرن برای همین مردم تبریز، معمولا به سنون هم میرن. امروز هم خودش یه نوع مقاومته و خود این 40 هم 40 یه جوری اون راه برده مقاومت هست. و جالبه که ما تقریبا آن چیزی که تو انقلاب اسلامی اتفاق افتاد کجه؟ اون 40 که توی چی، اون راهبردها و راهکاری که تو انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اونایی که میخوان با انقلاب اسلامی مخالفت کنن دارن از همون استفاده میکنن، یعنی همون ابزار دارن استفاده میکنن. و یعنی امام سال مثلا 1342 تا 57 این فرایندی که اتفاق افتاد، یعنی اون شبکه‌ای که ایجاد کرد توی کشور، شبکه نسبت به توده مردم، نسبت به نخبگان توی مساجد، توی حسینی ها، این همین اونا دارن رقم میزنن بر اساس همون فرمول، چون فرمول نتیجه داد. حالا فرقش اینه که امام تو اون زمان با ضبط صوت و این کاغذ استنسیل و نمیدونم اینا بود و دست نوشته ها و پوستر و اینا، امروز خب با یه فضای خیلی مجزاتر و همون فرمول، همون فرمول، یعنی اونا این فرمول موفقی که تونست مردم سال 42 رو به مردم 57 تبدیل کنه، این فرموله دارن انجام میدن. لذا بحث 40 و بحث نمیدونم شهید، حالا اینا شهید سازی برخلاف زمان ما که خب شهید بود، یعنی این که بدیهیه، شهید سازی کردن، مظلومیت ایجاد کردن، این فرمولایی که اونا دارن بر اساس فرمول مقاومت مرحوم امام دارن ایجاد میکنن. بحث ما در حالا گذر کنیم از اون نکته، دو بحث غایت مقاومت بود. و در غایت مقاومت هم عرض کردیم که مسئله مقاومت یک امر قهری مستمر تغییر ناپذیره. و وقتی مقاومت هست، یعنی تا وقتی ظلم هست مقاومت هست، تا وقتی استبداد هست مقاومت هست، تا استکبار هست مقاومت هست. این تعابیر مرحوم امام دیگه، این تعابیری که تا اون تعبیر امام داره، جنگ فقر و غنا داره، که تا وقتی که استکبار هست، تا وقتی هست ما هستیم، تا وقتی که، این تعابیر بلند امام که خیلی انقلابی و خیلی محکم، که تا وقتی که مقوله فقر و غنا هست ما پای کاریم، تا وقتی استکبار هست ما پای کاریم، تا وقتی استبداد هست ما پای کاریم. نه اینکه ما پای کاریم، اصلا این ذات مقاومت اینه که تا زور هست یا میپذیری یا نمیپذیری، دو تا چهار تا است. اگه پذیرفتی یعنی هیچی دیگه، نابود شدی و از بین رفتی و تسلیم شدی و خودت هم جز اونا شدی و ماهیت از بین رفت و هیچ. وگرنه شما خواهی و نخواهی باید مقاومت کنی، یعنی مقاومت هست دیگه. حالا یه وقتی مقاومت میکنی یعنی مقاومت مستقیم مباشر، میری میزنی، یه وقتی نه تسلیم نمیشی، یعنی زیر زمینش میکنی، یعنی نفوذ میکنه، یعنی آگاهی بخشی میکنه، یعنی این یعنیش هست. لذا اصل عدم استسلام، عدم پذیرش، عدم تسلیم، عدم سازش فرض مقاومته. تمام. حالا تا وقتی که زوری هست در عالم مقاومتی هست. مسئلهش اینه یه وقتی به من مرتبط نسبت به من فعلیت پیدا میکنه، یه وقتی نسبت به من فعلیت پیدا نمیکنه. الان یه ظلمی مثلا فرض کن توی یه کشوری نسبت به مردم خودش هست، حالا من چیکار کنم؟ اصلا به من کاری نداره، اصلا متعلق به من نیست، یا نمیفهمم اصلا، از من طلبی نمیشه. الان شما الا ماشاءالله مردم که الان کمبود پول دارن چکشون میخواد برگشت بخوره، من احساس میکنم مگه احساس مسئولیت میکنم؟ من یک کسی میگه آقا پول داری بهم بدی تو حضرت عباس، داده به گردنم میفته. این که در عالم مشکلاتی وجود دارد من خبر ندارم، خب هیچ، در جایی که به من مرتبط میشه. لذا اگه جهان در یک استکبار شدیدی وجود دارد و من در نهایت مشکلم کجاست؟ توی استبداد فرض کنید که خان روستای خودم هم. من دیگه اون اصلا کاری ندارم که، اصلا اون استبداد استکبار بین‌المللی در جهان اصلا هیچ، اصلا انگار وجود نداره. حالا مشکلم اینه، تا وقتی این استبداد داخلی خان هست، مسئله و مبارزه با اینه. آقا این استبداده از بین رفت، خانه رفت، خیلی قبول. حالا من میشم به عنوان یک رکن وسیع تر، حالا اون شهر داره اصلا به روستا ظلم میکنه، ظلم میکنه، خب نه ظلم میکنه دیگه، چکار میکنی؟ تعامل میکنی، باش کنار میای، سعی میکنی با یک مذاکره دفعش کنی، سعی میکنی. مذاکره هم به معنای سازش که نیست، مذاکره یعنی این که صحبت کردن برای دفع ظلم. مذاکره یه وقتی مثل این که الان مثل آمریکا میگه مذاکره کن، یعنی شما بپذیر سلطه من را و راهش هم اینه، بیا با هم صحبت کنیم که بپذیر سلطه من را. یه وقتی نه، بیا با هم صحبت بکنیم ببینیم چه کار کنیم بهتره. دو تا مقوله جداست. اینی که الان آقا میگه مذاکره نکنید، یعنی این که شما نپذیری، تسلیم نشید نسبت به اون. حالا توی جنگ نتونست، توی مذاکره میگه اول تو سلاح هستی رو بذار کنار تا من بیام مثلا فرض کن شیر نفت رو اجازه بدم باز کنی، تا من اجازه بدم پولت بیاد، تا من زور دین، واسه مذاکره نیست که. اما مذاکره کردن که ذاتش بد نیست که، مذاکره در موضع برابر عزت. اما اینی که الان هست ذاتش مذاکره نیست. آره اصلا همینه میخوام بگم، یه وقتی شما از موضع عزت و برابری میرید میگید اینطوریه نسبت به کسی که تازه میدانی اگه مذاکره کردی به مفادش پایبنده. دیوانه است ملتی که بیا دو سال سه سال ملت رو علاف کنه بره یه مذاکره کنه و طرف میگه آقا ولش کن به در ما نمیخوره پارش میکنه. چه مذاکره ایه؟ اصلا مذاکره نیست اینا، اینا زوره، فقط زورش به ابزار بیانه. حالا میخوام بگم نکته مقابل مقاومت مذاکره نیست، سازشه. اگه مذاکره مذاکره باشه خوبه، اما اینکه اینا دارن میگن و آمریکا داره میگه سن کشینی که آقا من میخوام تو کلن نابود بشین، به جای اینکه من بیام تو رو نابود کنم خودت بپذیری که نابود بشی. منطقش میشه این، اینکه دیگه اصلا هر، یعنی حالا وارد جزء نمیخوام بشم، اما لیبین دعوا همین بود دیگه، خواه جان نابود میشی یا نابودت کنم. یعنی چی؟ خواه جان من میخوام به تو حمله کنم اما سلاح هسته‌ای داره. خواه ها سلاح هسته‌ای رو بذاری کنار، ما دیگه بهت کاری نداریم. سلاح هسته‌ای گذاشت کنار و در نابودش کرد. این همون کاری که برای صدام انجام داد. به ما میگه خواه جان تو الان چون سلاح مهم داری من الان نمیتونم بر تو مقابله کنم، تو بپذیر که سلاح نداشته باشی تا من بتونم بر تو مقابله کنم. خب چه مذاکره‌ای؟ کدوم دیوانه‌ای؟ کدوم ابلهی؟ کدوم که مقدماتش هم خودش مهیا میکنم، یعنی میگه من غذا بهت نمیدم، پول بهت نمیدم، نفت نمیدارم تا تو سلاح نداشته باشی تا بتونم تو از بین ببرم. من قبل از گونه از بین ببرم خودم از بین نمیبرم که. مثل کسی که میخوام فردا اعدامش کنن، از ترس اعدام به فردا میخواد مثلا همین رو خودکشی میکنه. آقا اصلا اعدامی خبری نیست، اصلا کلش رو حواست، حالا ولش کنه. غایت مقاومت از بین رفتن استبداده. رفتیم برای من الان تو استکبار برای من فعالیت نداشت، هنوز فعلا برای من موضوعیتی نداشت. رفتم شدم یه کشور، یه تازه همه کشور دارم به زور میگن، بازم من به شهر ایزم. به این معنا نیست که بلا نسبت من یک موجود مثلا فرض کنید که موزی باشم، تو هر کجایی بخوام این وسط بیام تو هر سوراخی به قولی چوب بکنم. نه، معناش من یه موجود حیم و این موجود حی نسبت به آزار و اذیت نسبت به خودش حساسه و نمیخواد بپذیره که به زور بگم. فرق است بین موجود حی و این موجودی که سر شده بدنش. انقلاب اسلامی میگه آقا من یه موجود حیم، عزت دارم، کرامت دارم، ظلم رو نمیپذیرم. حالا عقلم دارم، یه جایی میدانم نظم بین الملل زوره، اما در این حال صبوری میکنم. میگه من که نمیتونم الان شور امنیت کنم از بین ببرم که، من که نمیتونم سلطه دلار رو از بین ببرم که، من که نمیتونم نهادهای بین المللی از بین ببرم. بین این مصلحت این و مصلحت اون، یا باید فعلا پیش برم کار خودم رو، خیلی خب فعلا سلطه دلار قبول، سعی میکنم یواش یواش برم توی بریف از بهش ببرم، سعی میکنم یواش یواش قدرتی حاصل کنم کسی بهم پای نداشته باشه، سعی میکنم لذا من توی بازی اونا دارم سعی میکنم قدرت حاصل کنم. مثل اهل بیت توی بازی قدرت بنی امیه و بنی عباس سعی میکردن قدرت حاصل کنن، اونی که نمیتونه از بهم ببرن که، اون ذاتش هست، یک دفعه تغییر پذیر نیست. برای از بین بردن تغییر باید در داخل تغییر رفته به تغییر حاصل کرد فراینده رو. من مثل کاری که پیامبر انجام داد، پیامبر رفته حدیبیه، الان این وسط چه کار کنه؟ یا فعلا قبول تا دستم بازتر بشه. این به معنای سازش نیست، به معنای پذیرش واقعیت و ایجاد قدرت در سایه زمان برای از بین بردن قدرت. لذا در تعارض بین نفی سبیل و مصلحت کدوم مقدمه؟ نفی سبیل که دائمی نمیشه. من نفی سبیل رو کلن بگم، من نفی سبیل مطلقا نه، الا مشاله ما سبیل داریم که نمیتونیم ازش در بریم، اما میگیم سبیل مطلق نه، در کوتاه مدت من مشمول سبیل میشم تا سبیل رو از بین ببرم. من باید برم توی این سبیل، تو فضای سبیل قرار بگیرم، اما سعی کنم سازش نکنم، بیخیال نشم، مرده نباشم، قدرت حاصل بکنم تا بتونم سبیل رو از بین ببرم. انقلاب اسلامی تا نهید قدرت حاصل نکنه، قدرت علمی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، تکنولوژی، تو جهان نمیتونه کاری انجام بده. جهان جهان قدرته. فعلا باش. اما داریم کاری میکنیم ازش خارج بشیم. کی خارج بشیم؟ هر مقداری که شد. تعلق داری چونه میتونه بزنه، این تابع قدرته. لذا اونی که اینجا مد نظره، غایت مقاومت چیه؟ شما بگید. از بین رفتن، همین. تا وقتی موضوعش از بین بره، اگه موضوع مقاومت از بین رفت، این مقاومت از بین میره. ولی تا موضوع مقاومت یعنی استبداد و استکبار هست، مقاومت هم هست. غرض اینه که ما بریم حاکم بشیم، امام یک جامعه بشیم. استبداد از بین رفت، پس مقاومت داخلی از بین رفت. ما باید در جامعه جهانی مسلط بشویم، یا به ظهور منجی یا یک تمدنی حاصل کنیم که منجی بیاید. پس هژمون استکبار از بین رفت، یه موضوع استبداد از بین رفت، موضوع استکبار از بین رفت. اگر این حکایت درست باشه، اون وقت این آیاتی که دیروز اون آیه اول خوندیم و نورید و نمون الذین صدقوا فی الارض، مسئله ارضه، ائمتا علی الارض الوارثین و نمکن لهم فی الارض، و یعنی تمامش اینه که شما مکنت و قدرت و استطاعت و توان در جامعه پیدا کنی، مسئله قدرته. یعنی نمکن لهم فی الارض، این مکناهم فی الارض اقام الصلاة، نمکن لهم فی الارض، یعنی رفتی به منطقی خاصی نداره، یعنی کلا شما باید اون صورت مسئلهش از بین بره. حالا نمکن لهم فی الارض چرا توی مقاومت داره؟ به خاطر اینکه الذین استضعفوه، یعنی مستضعفین که زور بهشون گفته میشه، کی از استضعاف در میان؟ یعنی کی مقاومت از بین میره؟ اگر ائمه باشند، اگر وارث باشند. وارث چی؟ تاج و تخت و حکومت و نه اینکه نمیرن تاج بذارن، یعنی منظور قدرته و تمکن در زمین پیدا کنن. خود این یعنی اگر میخواید استضعاف نباشد، باید از ضعف در بیایید به قدرت. استضعاف مکنت، استضعاف وراثت در حاکمیت، استضعاف امامت علی الارض. معناش اینه اگر استضعاف رو در نظر بگیریم، نقطه مقابلش کی میشه؟ تمکن بر علی الارض، وراثت علی الارض، امامت علی الارض. اگه نکات شد، دیگه ضعف دیگه نیست، دیگه استضعاف نیست، دیگه اصلا مقاومت دیگه نیست.
معلوم تو فضای داخلی با این تعریف گفتیم که محاکم هستیم، یعنی ما مقاومت داخلی نداریم
نسبت به کی؟ نه، مقاومت متعلق چی بود؟ استبداد. ما دیگه من حاکم استبداد دارم نسبت به کی؟ یعنی مردم من استبداد می‌ورزن؟ اون دیگه بهش مقاومتی است، اون بحث توسعه هژمونه. توسعه قدرت، توسعه اقتدار یه بحثیه، مقاومت یه بحث دیگه است. من اگه رتبه بالا هستم، این مقاومت یعنی تاب‌آوری. وقتی من قدرت دارم، من دیگه تاب‌آوری ندارم که، اما دارم قدرتم اضافه میکنم، هژمونم اضافه میکنم. به کاری که غرب انجام میده، انسان چیزی که درست داره انجام میده تو منطق خودش. نه، من همین رو میخوام بگم، غرب گفتم، تو همین گفت دارم میگم. غرب داره یک کاری میکنه که امکان بازگشت فراهم نشه، یعنی تو حوزه‌های مختلف ها. یعنی شما بیدینی رو به گونه ای رفتار نهادینه میکنه که شما دیگه نتونی مؤمن بشی. اینقدر مظاهر ایجاد میکنه که شما دیگه وقتی آلوده شده میگه ولش کن دیگه. علم را به گونه ای مرتب میکند که شما سوار این قطار بشی، این قطار بر اساس این ریل خواهی و نخواهی میره سراغ اون شهر مقصد، تا حق انتخاب نداری. لذا دانشجو میره دانشگاه، مؤمن میره کافر برمیگرده. چرا؟ چون علم بهش همین رو میگه. میره تو فضای اینستاگرام، خود به خود برمیگرده. حالا این اون طرف قضیه است که گفتم درست انجام میده. طبعا ما باید همین کار انجام بدیم، یعنی به گونه ای باید ما هنجارهامون رو، قدرتمون رو، هژمونمون رو به گونه ای باز تعریف کنیم امکان بازگشت نداشته باشه. ما الان یه وقتایی نگران میشیم که اگه مرحوم امام رحلت کنه بعد چه خواهد شد. اون نگرانی نداره، اون میگه همینه، رای دیگه برش باقی نمیگذاره، گزینه بدیل برش باقی نمیگذاره. کاری که تو انقلاب اسلامی کردیم یک از ویژگیاش چیه؟ ما عملا اپوزیسیون رو بیخاصیت کردیم، اصلا ما اپوزیسیون نداریم، عملا اپوزیسیون نداریم. اپوزیسیون ما چیه؟ سازمان منافقین، اصلا بی آبروترین آدم های ممکنه. کیه؟ فرض کن محمد رضای روب هم نیزون هستن. یعنی این کسی اصلا حسابش نمیکنه. یعنی انقدر، چرا؟ تو مردم سالاری دینی داریم. این که ما چگونه قدرت رو تحصیل کنیم که امکان بازگشت نداشته باشه، این دیگه مقاومت نیست، اون توسعه هژمونه. حالا توسعه هژمون، شما اگر بیایید مثلا مبانی علوم انسانی اسلامی رو تقویت کنین، خواهی و نخواهی مردم به این باور میرسن، نخبگان به این باور میرسن که انقلاب اسلامی بدیل ندارد، مخالفت فرض مسئلهش پاک میشه. اصلا شما وقتی دیروز عرض کردم که شاید که اصلا ترامپ یه کاری کرد که اصلا آبرویت هر چی نظم جهانی از بین رفت، حقوق بشر، آزادی، کرامت، اصلا اینو کش کردی. الان من میخوام اون اونجا رو بخرم، تو باید نداشته باشه. این خطرناکه. من نمیدونم این الان عقلش میرسه نمیرسه، نمیدونم، یا دیوانه نمایی میکنه. اما انقلاب اسلامی چجوری دلوش میکنه؟ داره میگه آقا جان من کرامت بشر رو قبول دارم، آزادی بشر اینطوریه. یعنی ادبیات، یه ادبیات مترقی فلانه که این ادبیات قابل نقد نیست. لذا مردم لبنان میان پای انقلاب وا میذارن، شهید میدن، با افتخارم شهید میدن، یه ما انقلاب اسلامیه. این ماندگاره. اما اسم این دیگه مقاومت نیست، این اون توسعه هژمونه، تعمیقه، ترسیخه. آیه دیگه، حالا اون دو سه تا آیه نوشتم، فنتقم نامن هم فاغرقنا هم فلیم بهنه هم کانو به آیاتن و بنه هم کذب و به آیاتنا و کانو انها غافلین و اورثنا القوم الذین کانو یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. حالا این آیه در مورد بنی اسرائیل و که میگه خدا میگه فنتقمنا، این سنت الهی رو اینجا هم داره تاکید میکنه، فنتقمنا ما انتقام گرفتیم، فاغرقنا هم ما غرقش کردیم، فلیم و انه هم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. آره آره دادم همینو که و کانوا عنها غافلین. یعنی اینجا میگه سنت الهی این گونه است که اگر کسی مثل فرعون باشد ما نابودش میکنیم. به عبارت دیگه اگر فواره وقتی میبینی خیلی بالا رفت، بدون موقع سقوطشه. این سنت الهیه و امروزه تمدن غرب یه چنین چیزی شده، به حد فوارش رسیده، این دیگه زمان سقوطشه و این سنت الهیه، لا یتغیر هم هست و خدا منجامش میده. اگر اتفاق افتاد اونو از بین بردیم چه اتفاق میفته؟ و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، در قبال اون فرعون کی؟ قوم مستضعف، قومی که به استضعاف قرار گرفتن، اینو در قبال او قرار میده و خدا میگه ما به میراث قرار میدیم. یعنی در مثال مناقشه نکنیم، این حکومت و این امکانات و دولت و فلان و اسد رفت، بعدی اومد این رو اونجا نشست، این مفت اومد میراث خوار او شد. این میراث که میگه منظور اینه، یعنی او رفت دقیقا جایگزین و جای نشست. میگه ما به این ارث میدیم، به کی؟ به مستضعفین عالم. بعد چی رو؟ اورث نه قوم الذین کانوا یستضعفون، چی بهش ارث میدیم؟ مشارق الارض و مغاربها. وقتی میگیم شرق و غرب را، شرق و غرب یک سرزمین را، یعنی همین سرزمین شرق و غربش رو بهش دادیم، این همشو. وقتی نه مشارق و مغارب، وقتی میگه مشارق و مغارب یعنی همزمان شرق و غرب دارد، یعنی زمین. بعضی ها گفتن اینجا التی بارکنافی ها یعنی ارض مقدسه، یعنی ارض مقدس رو به اینها دادیم. ممکنه کسی اینجوری تفسیر کنه، اما مشارق و مغارب با این تفسیر جور در نمیاد. و بعد داره و تمت کلمت را بگل حسنا را بنی اسرائیل، و خدا اون وعده‌ای که داد، اون کاری که باید انجام شد تمام کرد. به ما صبرو، این به ما صبرو یعنی چی؟ یعنی این که همین تقیه کردن، تقیه نه به معنای تقیه سلبی، نه مبارزه کردن. و الا این قضیه خدا میگه که بنی اسرائیل گفتن که فقاتل انت و ربکم انه هاهونا قاعدون، تو با خدا بجنگ، ما اینجا میشینیم تا شما پیروز شدی میایین. اینا میشه که بعدم صبره ها، اینا صبوری کرد اینجا نشسته داره بجنگه، این که صبر نیست. به ما صبرون یعنی نپذیرفتند، سازش نکردند و در این حال صبوری کردند، یعنی مقدماتی برای از بین بودن انجام دادن. اگر اینا مقدمات انجام دادن فاغرقنا هم، آره همین، یعنی اون تقیه منفعل، نه تقیه مثل میگن انتظار نسبت به امام زمان. آره اصلا انتظار سنتش به عنوان یک عمل، یه جا نشستن که عمل نیست که، اون هیچ حالته. انتظار به تعبیر یک عمله، یک فراینده، یک حالت روحی نیست. حالت روحی حال من الان منتظرم، این امیده، این آرزوه، خیاله، وهمه. اما انتظار به عنوان یک عمل یعنی رفتن، یعنی مهمون که میخواد به منتظرم، خب حالا من تو دلم مهمون میاد، نه جمع جور کردن، تمیز کردن، نمیدونم میوه خریدن، غذا درست کردن، اینا اللي منتظر بودن. و الا این که به ما صبرون یعنی اینها در مقابل این چیزی که گفت خدا میفرماد، دیگه میگه اون تعبیرشو، و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبرو، چون صبوری کردند. همین حکایت بنی چیه؟ غزه امروزه، یعنی چون صبوری میکنند، چون دارن تحمل میکنند و در این حال سازش نمیکنند، خدا وعده‌اش رو خواهد داد.
تقیه یک راهکاریه
در راهبرد. آره همین، دقیقا همینطوره. رضایت میکنم، صبر یعنی تقیه، اما تقیه به معنای مثبت، به معنای ابزار جنگ. آره راهکار برای اون تقیه است. حالا با بقیه که میگیم اما آره دیگه، یعنی آقا تعبیر دارن که از تقیه ترس المومن، یه وقتی میگه ترس یعنی سفر جنگی در استفاده میکنی، وقتی میگه هرز المومن یعنی در ابزار سنخ تقیه یعنی جنگ. اما راهبودش فرق، راهکارش فرق میکنه، نه اینکه بگه حالا تقیه که من بیخیال شدم. لذا اگه ائمه میخواستن تقیه کنن که هیچی نگن، کاری نداشته باشن، تسلیم بشن، سازش کنن، که شهید نمی‌شدن که. همین که اینا به شهادت رسیدن، همین که زندان رفتن، همین که معاصره بودن، همین که، یعنی این که اینا قبول نداشتن دیگه. و الا اگر می‌شدن مداح اونها، می‌شدن همراه اونها، خیلی زندگی شاهانه و خیلی زندگی خوبی تونستن داشته باشن، این مشکل هم نداشتن. فضا اینجا نوشتم کما ان الآیه تشیر الی ان سبب تمکین بنی اسرائیل کان صبرهم، صبرهم و مقاومتهم فی وجه ظلم فرعون، حیث ان الصبر هنا لیس مجرد انتظار سلبی، بل او مقاومتون فعالتون ضد ظلم مع ثقب بعد الله. یعنی با این فرض اعتماد به خدا داشتن و در این حال اون انتظار فعال رفتار متناسب با از بین رفتن فرعون. لذا خدا یه وقتی از بنی اسرائیل خیلی تعریف میکنه، یه وقتی از بنی اسرائیل کلن اینا رو داره بهشون بد میگه. انقلاب اسلامی هم خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه وقتی خدا تعریف میکنه، یه وقتی هم میگه شما این وسط ناشکری کردید، بس یه به ما داره دیگه، ما چیکار انجام بدیم؟ ولی خدا به هیچ کسی چک سفید امضا نداده. و این نکته هم والذی جدیرون به ذکر هوه ان الآیه تؤکد علی ان هذه القصه من مصادیق سنن الالهیه از ثابته تیلت القرون و الایام. این دیگه رفتی به قضیه خاصی نداره، قضیه حضرت فرعون و قضیه فرعون و حضرت موسی و اینا نیست، نه. فلا تختصر دلالت الآیه الشریف علی بنی اسرائیل و فرعون، بل هی قضیتون شاملتون لکل الامم و جمیع الفترات. همیشه هست ادوار. آیه سوم بازم به شهر ایزن و قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. کافرین به اون پیامبران اون مجموع منطقه چی گفتن؟ گفتن لنخرجنکم من ارضنا، یا شما رو میندازیم بیرون، او لتعودن فی ملتنا، یا اینکه تابع ما بشید، کافر بشید. زور. فاوها الیهم ربهم لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم. نگران نباشید، ما ظالم رو هلاک میکنیم. این دیگه سنخ سنت الهیه، اگه ظالم رو هلاک کردیم چیکار میکنیم؟ شما رو ساکن ارض میکنیم. باز مجدد لنسکننکم الارض، آینا که قبلا اینجا بودن که نسکنن نکم الارض، نه به معنا که اینا از یه جایی بیان اینجا ساکن بشن، نه، لنخرجن نکم من ارضنا، یعنی شما اینجا هستید، اصلا فرضش اینه، شما که اینجایی هستید میخوام شما رو بندازیم بیرون. خدا میگه نه، من شما رو ساکن میکنم. یعنی چی ساکن میکنم؟ یعنی مستقر میکنم، یعنی شما رو اینجا تثبیت میکنم، یعنی شما بهتون قدرت بهتون میدم. ولی به معنی نیست که شما رو از یه جدی به میشون اینجا جا بهتون میدم، به این معنی که نیست، سینه قطعا به این معنی نیست. ذالک لمن خوف مقامی و خوف وعید. این اگر کسی منو درک کنه، اگر جایگاه منو بدونه، اگر اون نکاتی که من گفتم مراقب باشه و اون انذارهای منو حواسم باشه، این مال اونه که لازمه رسالت. و اینم بازم در نقطه مقابل ظلمه که حالا دیگه موارد جزئیش رو دیگه نخوانم، حالا بده این تیکر رو. این حاضر آیه کسابقته ها تدل علی ان الوصول الی امامت الارض و الخروج عن الاستضعاف هی انتهاء و امد المقاومه. آخر مقاومت چیه؟ که شما حاکم بشید، امامت بر عرض پیدا کنید. حیث بعد الوصول الی هذه المرتبه لا یوجد استبداد و ظلم حتی یحتاج الی المقاومت ضده. این دیگه صورت مسئله نداره. فیجب ان یقاوم المستضعفون الی ان یرتفع موضوع المقاومه و هو الاستبداد و الظلم. خیلی خوب، چقدر ما یه نکته دیگه رو ترک کنیم خوبه؟ توی میکنم نمیرسیم اینو، فقط یک طرح بحث میکنم بعد تمامش فردا صحبت کنیم. نکته مهمی که آیات قرآن به کی میگه مستبد، یعنی چه کسی با درش مقاومت کنیم. یه وقتی طرح بحث کردیم که آیا کافره، آیا ظالمه، آیا دشمنه، آیا مستکبره، آیا مستبده، با کی باید در مقابل کی باید مقاومت کنیم. حالا فرض کنید که ما رفتیم توی کشورهای غربی، رفتیم توی کشور سنی نشین، رفتیم کجا باید مقاومت کنیم؟ و طبیعتاً اونجا مقاومت معنا پیدا میکنه. اگه مقاومت در مقابل استبداد معناش معلومه، مقابل استکبار معلومه. اینجا ما اومدیم بر اساس همین آیات و بس ما قرآن دیگه، آیات قرآن کجا اومده گفته مقاومت کنید و در مقابل چه کسی مقاومت کنید؟ یه سری ویژگی‌هاشو براش مورده، اون ویژگی‌ها رو که عمدتاً در مقابل مثل فرعون و اینا تکلیفش معلومه که اینها مقاومت در مقابل معنا پیدا میکنه. و نکته سوم که حالا شاید یا فردا یا پس فردا، کی یعنی اون کسی مقاومت میکنه کیه، چه ویژگی او داره. پس مقاومت متعلقش استبداد و استکبار، اون کسی که بعده مقاومت میکنیم، اون کسی که مقاومت میکنه. اینا رو بر اساس آیات و البته بعد از استراتژی هایی که توی آیات قرآن به کار برده شده و این آیات قرآن رو بر اساس این موارد اومدیم کنار همین ها رو جمع کردیم. باشه دی برای انشاءالله برای فردا. و صلی اللہ علیه و محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد.
تو فرمایش حضرت امام که فرمان تو شرک و کفر هست مبارزه هست و تو مبارزه هست ما هستیم، تو این عبارت قلبم یا باید شرک و کفر رو به قلب من معنا کنیم، بگیم حالا مثلا کسی یه بیدینه یک استعلایی میخواد به برزه با این ها، از وقت استعلا هست ما مبارزه میکنیم، یا باید مبارزه رو
نه آره آره ببین مسئله مرحوم امام که این عبارت درسته، مسئله امام عمدتاً سر جهاد ابتداییه. جهاد ابتدایی اولا و به ذات لازمش اینه که ما باید هر کجای شرک و کفر بود ما باید باهاش مقابله کنیم، نه به معنای جنگ قتال، نه جهاد. یعنی جهاد ابتدایی به ما میگوید که اسلام به عنوان دین جامع و کامل و خاتم و جهانی این باید دامنگیر بشه، باید فراگیر بشه. لازمش هر کجا شرک و کفر بود ما هستیم، با درگاهش بیم بالاخره اسلام رو عرضه کنیم، نمیشه بیخیال شیم.
مثلا این عبیت و وجود رو هم قصد به مبارزه
درسته. اگه میگم اگه شما کافر بشی و مشرک بشی دیگه اصلا دیگه چیزی نداری که، اصلا هویتی دیگه نداری، اتفاقی نمیفته که. اون تعبیر مرحوم امام ناظر به بحث جهاد هست، تعبیر جهاد ابتدایی هم هست و استمرار جهاد ابتدایی هر وقت شرک و کفره، لذا ما هیچ وقت بیخیال نیستیم. اما مقاومت علیه ظلم و استبداد بازم به همین برمیگرده، اما با یه نکته ای که قبلا ما عرض کردیم که ما با شرک و کفر مقابله میکنیم و شرک و کفر پیامش در مقابل اسلام جدیه، مثل قرش که عمر علیه شرک وایساد، میدن که اگه شرک داشته باشن، اگر کفر داشته باشن، دنیاشون رو از دست بدن، پس در مقابل اسلام وایسادن. یک مقوله مرتبط به همه به تعبیری، ولی واسه چون قبل توضیح دادم دیگه داشت نمیدم.
این
مستبد و
مستبد
یه جایی بحث کردیم زید طاغوت و جبار و این الان یه چیزی غیر از اونه
قرآنیشه.
آره آره این الان فقط بر اساس قرآن داره، میخوام بگم آیات قرآن تو حوزه مقاومت و استبداد چه چیزایی گفته.